رادیو سلامت. یکی از مهمترین موضوعها در بحث زلزله و ایمنی آشنایی با روش مناسب پناهگیریه. اینکه وقتی زمین شروع به لرزش میکنه ما چه واکنشی نشون بدیم. همین آگاهی ساده میتونه تفاوت بزرگی ایجاد کنه و صدمات و آسیب‌های احتمالی رو به حداقل برسونه. در طول سالها دو دیدگاه اصلی درباره روش‌های پناهگیری مطرح بوده: روش مثلث حیات و روش DCH یا دراپ کاور اند هولد. حالا تو این برنامه قصد داریم یه مرور کوتاه روی این دو روش پناهگیری داشته باشیم. روش مثلث حیات بر این فرض طراحی شده که کل ساختمون در زلزله فرو می‌ریزه و سقف یک بار سقوط می‌کنه. گفته میشه اگر کسی کنار اجسام سنگین مثل یخچال باشه، فضای خالی مثلثی ایجاد میشه و فرد میتونه زنده بمونه. اما مشکل اینجاست که این اجسام وجه‌های مختلف دارن. برای همین محل تشکیل این فضای مثلثی قابل پیشبینی نیست و بیشتر مردم هم نمیدونن دقیقاً کجا باید قرار بگیرن. در مقابل روش DCH توصیه میکنه به محض شروع زلزله سریع روی زمین بشینیم، زیر یه میز محکم یا کنار دیوار داخلی پناه بگیریم و سرگردنمون محافظت کنیم و تا پایان لرزش هم همونجا بمونیم. دلیلش هم اینه که بیشتر صدمات در زلزله ها به خاطر سقوط وسایل و اجزای غیر سازه‌ای یا آسیب به اجزای سازه‌ای اتفاق می‌افتند، نه به خاطر فروپاشی کامل ساختمون. این توصیه ها پشتوانه علمی هم دارن، به طوری که مطالعات نشون داده که بیشتر زلزله هایی که تا کنون اتفاق افتاده زلزله های کوچیک و متوسط هستند و احتمال ریزش کامل ساختمون در این نوع زلزله ها خیلی پایینه. حتی تو زلزله های بزرگ یا شدید هم تعداد ساختمون هایی که کاملا فرو می ریزن نسبت به کل ساختمون های آسیب دیده خیلی زیاد نیستن. به عنوان نمونه هم می تونیم زلزله کرمانشاه رو مثال بزنیم که بیشتر مصدومیت ها تو این زلزله به خاطر سقوط اجسام یا آسیب های سازه ای اتفاق افتاد، نه فروپاشی کامل ساختمون ها. با توجه به همه مطالبی که تا اینجا گفته شد، روش علمی و مورد تایید در دنیا روش DCH. در ایران هم بر اساس همین منابع معتبر و در کنار اون بررسی های انجام شده بر روی زلزله هایی که در دو دهه اخیر در ایران اتفاق افتاده، روش DCH توصیه میشه که جزئیات کاملش هم روی سایت پژوهشگاه وجود داره و شنوندگان عزیز ما میتونن از این منابع آموزشی استفاده کنن. بنابراین بهترین راه برای حفاظت از خودمون و خانوادمون تمرین مداوم بر اساس روش علمی و معتبر DCH هستش تا در زمان وقوع زلزله بتونیم درست و مطمئن عمل کنیم.
زلزله وقتی شروع میشه فرصت فکر کردن نمیذاره. اون چند ثانیه اول شاید مهمترین لحظه های زندگی هر کسی باشه و اون وقت فقط یک چیز مهمه: آگاهانه عمل کنیم. چیزی که در زمان زلزله خیلی مهمه اینه که یادمون باشه هرگز فرار نکنیم. به جای فرار یه جای امن پناه بگیریم و تا پایان زلزله همونجا بمونیم. وقتی لرزش تموم شد برای خارج شدن از جایی که هستیم عجله نکنیم. اول اطراف رو نگاه کنیم، اگه سیم برق افتاده یا لوله گاز ترک خورده حتما از اونجا فاصله بگیریم و با خونسردی از مسیر خروجی مطمئن به سمت فضای باز بریم.
من داشتم فوتبال نگاه میکردم، یه دفعه لرزش شروع شد،
با خاک یکسان شد،
کل خانواده من از دست دادم، چهار تا بچه هم، دو تا دختر، دو تا پسر.
اکثر منازل مسکونی خودمون و اطراف همه تخریب شدن.
ساختمان هایی که اون موقع وجود داشت با اصول و ایمنی که امروزه، مسائلی که امروزه به کار میرفت ساخته میشد، هیچگاه سخت به چنین خونی بسر خانواده من خراب نمیشد.
در این بخش میخواییم با نکاتی برای خود مراقبتی و مواجهه با سوانح طبیعی مثل زلزله آشنا بشیم.
رویش.
به نام خدای مهربون. سلام، به رویش خوش اومدید، برنامه‌ای برای زندگی ایمنتر و آرومتر. من دکتر نظری کمال، روانشناس بالینی ام و امروز کنار شما هستم تا از قدرتمندترین سلاح در برابر استراب صحبت کنیم. امروز با این سوال شروع می‌کنیم که چرا وقتی احساس می‌کنیم کنترل اوضاع از دستمون خارج شده انقدر درمانده و مضطرب میشیم؟ پاسخ رو باید توی مغز جستجو کرد. روانشناسی به ما میگه استراب فرزند ناشناخته هاست، یعنی وقتی مغز ما با یه وضعیت مبهم و ترسناکی روبرو میشه، سیستم عصبی سمپاتیک فعال میشه و مثل یه دزدگیر مدام هشدار میده خطر خطر. اما فرهنگ هایی مثل ژاپن سال هاست پاسخی برای این سوال پیدا کردن، آمادگی مبتنی بر دانش. اونا ثابت کردن که آموزش قدرتمندترین پادزهر برای ترسه. تحقیقات علوم شناختی نشون میدن وقتی ما یه مهارتی رو میآموزیم و بارها تمرینش میکنیم، در واقع توی مغزمون مسیرهای عصبی آرامش رو ایجاد میکنیم. مثلا توی مدارس ژاپن دانش آموزا از طریق بازی و تمرین مداوم یاد میگیرن که توی زلزله چطور نفس بکشن، چطور حرکت کنن و چطور به همدیگه کمک کنن. این آموزش ها فقط یه مهارت فیزیکی نیستن، بلکه یه واکسن ذهنی هن. این کار به ذهن ما یاد میده که به جای غرق شدن توی ترس از یه دستورالعمل ذهنی پیروی کنه و این همون چیزیه که احساس کنترل رو به ما برمیگردونه. حالا سوال اینجاست، ما چطور میتونیم این الگو رو توی زندگی روزمره خودمون پیاده کنیم؟ توی گام اول بهتره که کوچیک شروع کنیم و بزرگ تأثیر بذاریم، یعنی هر هفته فقط یه مهارت کوچیک اما حیاتی رو یاد بگیریم. مثلا این هفته نحوه قطع کردن کنتور گاز. این عمل ساده یه پیام قوی به ناخودآگاه ما میفرسته، من میدونم چی کار کنم، من کنترل اوضاع رو توی دست دارم. گام دوم اینه که یه نقشه اشتراکی خانوادگی داشته باشیم. مثلا مشخص کنیم که در صورت بحران نقطه ملاقات ما کجا باشه. این نقشه فقط یه طرح عملیاتی نیستش، بلکه یه نماد همبستگیه. این کار به اعضای خانواده احساس امنیت و تعلق میده. ما توی گام سوم استراب رو به بازی تبدیل کنید. از تکنیک ایفای نقش استفاده کنید. مثلا با فرزندتون تمرین کنید که اگه زلزله اومد چطور زیر میز بره و همزمان شعر رو با هم بخونید یا نفسای شکمی عمیقی بکشه. این کار مغز رو فریب میده و استراب رو به یه تجربه مدیریت شده تبدیل میکنه. یادمون باشه دانش فقط حفظ کردن شماره های اضطراری نیست. دانش یعنی بدونیم توی لحظه وحشت بدن ما دچار چه واکنش های فیزیولوژیکی میشه و چطور میتونیم با یه تمرین تنفسی ساده سیستم عصبی پاراسمپاتیک رو فعال و ضربان قلب رو پایین بیاریم. دانش کلیدیه که قفل ترس رو باز میکنه و در آرامش رو به روی ما میگشاید. پس بیایید از امروز نه از روی ترس که از روی احترام به زندگی آماده مدیریت بحران توی وجود خودمون باشیم. رویش رو دنبال کنید تا رویش بعدی در پناه آرامش بمانید.
داشتم مشقامو جمع می کردم که مداد از روی میز افتاد. اول فکر کردم خودم به میز خوردم، اما بعد دیدم لامپ وسط سقفم تکون می خوره. مامان سری اومد تو اتاق، دستمو گرفت و گفت همون کاری رو بکن که قبلا تمرین کردیم. رفتیم زیر میز بزرگ و محکم کنار دیوار، دستامو گذاشتم روی سرم و نفس عمیق کشیدم، همون جوری که خانم معلم تو مانور زلزله یادمون داده بود. چند ثانیه بعد لرزش تموم شد. مامان گفت آفرین که یادت بود موقع زلزله باید چه کار کنی. بله، من یادم بود، چون قبلا بارها تمرین کرده بودیم. تمرین مثل بازی بود، اما جدی جدی کمک کرد توی لحظه حساس آماده باشیم. لحظه هاتون آروم و تا برنامه آماده باشیم دیگه، خدا نگهدار.
در کنار شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، ما را همراهی بفرمایید. خواهش میکنم، اینجا پخش شبکه رادیویی سلامت.
بتن تنت هزار زخم زمان، بتن خزان دل نشین عاشقان، بتن 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 شکوه ما درانه منی، بتن تو عشق بی بهانه منی، بتن 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 غرور آریایی منی، خودم شکستم تو نشکنی، چکیده بغز تازه چشمهای من، خودم فدای تو غمت برای من، توی هزار و یک دلیل بودنم، به خاکت عاشقانه بوسه میزنم، وطن تنت هزار زخم بی زمان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن 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 ایران، تو تا ابد من هرگز نمیری از میان هستم اگر تو باشی، ایران دیار عاشقان همیشه بر زبان جانم فدای نام، وطن شکوه مادرانه منی، وطن تو عشق بی بهانه منی، وطن وطن وطن.
وطن یعنی آن که حتی اگر تمام دنیا را هم به تو بدهند، باز هم دلت به یک لحظه خانه مادری تنگ می شود. پس وطن خانه ریشه هاست، جایی که از آن آمده ای و جایی که در آن خواهی ماند. فرقی نمی کنه در کنار دریای خزر باشی که با صدای آب آرامش بگیری، و یا در کنار خلیج نیلگون تا ابد فارس دریای عمان باشی، هیچ فرقی نمی کنه، در کنار هر سواحل ایران که باشی روحت آرامش داره. پس این روح را به هیچ احدی نمی فروشیم و به هیچ متجاوزی هم اجازه نخواهیم داد که بخواهد تجاوزی داشته باشد. ساحل آرامش به آرامش روح شما تقدیم میشه.
ساحل آرامش.
من چطوری به نظر میام؟ مهربون یا جدی؟ بد اخلاق؟ متعهد؟ نمیدونم. خیلی دلم میخواد بدونم آدم ها در مورد من چه فکری میکنن. اصلا منو چطوری میبینن؟ منو دوست دارن؟ منو میپسندن؟ اصلا آیا من باید یه جوری باشم که همه منو تایید کنن و خوب منو بگن؟ وقتی که در مورد خودم فکر میکنم خیلی از چیزها رو در مورد خودم متوجه نمیشم. بعضی وقتا آدم ها یه چیزایی در مورد من میگن که احساس میکنم اصلا درست نیست. بعضی وقتا هم انگار آدم ها منو خیلی دوست دارن و فقط خوبیای منو میبینن. خیلی دلم میخواد ارزیابی درستی از خودم داشته باشم. این ارزیابی حتما به پیشرفت من کمک میکنه، به دوستیام، روابطم، حتی موفقیت شغلیم. اما به کی و به چی باید اعتماد کنم؟ آیا ارزیابی خودم در مورد خودم درسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بهناز عطاری هستم، مشاور و مدرس دانشگاه. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. اگه به یاد داشته باشید ما شروع کردیم راجع به خودآگاهی صحبت کردیم، شروع کردیم راجع به اجزاء خودآگاهی مطالبی رو مطرح کردیم که از ویژگی‌های جسمانی شروع کردیم، ویژگی‌های هیجانی رو راجع بهش صحبت کردیم. امروز هم میخوام راجع به ویژگی‌های رفتاری که از دیگر اجزاء خودآگاهی هستش براتون صحبت کنم. همونطوری که تو داستانی که اول برنامه پخش شد شنیدید، اون خانم اعلام می کردند که دیگران من رو خیلی بی احساس شناسایی کردند یا برچسب بی احساس بودن به من زدن، در صورتی که اصلا اینطور نیستش. اتفاقا من خیلی آدم احساساتی هستم که توجهم به خیلی از مسائلم هست، یعنی شاکی بودن از این قضیه. خوبه بدونیم همه ما یک سری رفتارها رو به صورت عاداتی انجام میدیم و ویژگی‌های رفتاری خاصی رو از خودمون بروز میدیم. مثلا وقتی که من به موقع سر کار بیام، وقتی قرار میذاریم با دوستانمون سر ساعت سر قرار باشم، کارهام رو که به هم محول میکنن سر موقع انجام بدم، حتی اگه در لپتاپ منو باز کنن همه فایلای من مرتب چیده شده باشه، این مجموعه رفتارها، این مجموعه عادات باعث میشه که به من بگن آدم منظم یا من خودم رو منظم ارزیابی کنم. این ویژگی رفتاری. یا مثلا ممکنه کسی رو خسیس بدونن یا کسی رو آدم نامرتبی بدونن. به هر حال هر کسی با یک رفتاری شناخته میشه که البته اون ویژگی های جسمانی و هیجانی هم که گفتیم تکمیل کننده این ویژگی رفتاری هستن. مثلا وقتی من میگم یک نفر مهربونه، یک نفر از نظر هیجاناتش میتونه واکنش های مهربانانه داشته باشه و تو رفتارش مهربانی رو هم نشون بده. یعنی اینا جدایی از هم نیستن، تکمیل کننده هم هستن در حقیقت. خیلی موقع ها برداشتایی که ما از رفتار خودمون داریم با قضاوتی که دیگران دارن از رفتارهای ما میکنند متفاوته. ما غافلیم نسبت به اون ویژگی ها. البته این به این معنی نیستش که اونا دارن درست میگن. لزوماً برداشت دیگران از رفتار من همیشه درست نیست، ولی خب برداشتی که اونا دارن و قابل تأمل باید باشه برای من. بازخوردهایی که افراد به من میدن باعث میشه که من یه مقدار نسبت به آنچه که بهش بیتوجه بودم در رابطه با ویژگی های خودم بیشتر دقت کنم، به خصوص اگر این اطرافیان نزدیکان من باشن، کسانیه که سالیان سال منو میشناسن. خوب اینجا من یکی از مراجعین خودم رو براتون مثال بزنم. یه خانم آقایی بودن توی جلسه مشاوره که اومده بودن، خانم اعلام می‌کردن که ایشون خیلی قضاوتگره، نه تنها خانواده یعنی خود خانم و فرزندان رو، بلکه همه مردم رو همش داره قضاوت می‌کنه و آقا پذیرای این قضیه به هیچ عنوان نبودن. خب یه تکلیف دادیم تو این زمینه، ازشون خواستم که برن و از خانواده نزدیکشون، یه خانواده 7 نفره ای داشتن، درخواست کنن که ویژگی‌های مثبت و منفی ایشون رو بهشون اعلام کنن. وقتی این اتفاق افتاد، از مجموع 7 نفر 4 نفر اعلام کرده بودند که ایشون خیلی دیگران رو زیر سوال میبره یا قضاوت میکنه. اونجا بودش که انگار یه تلنگری به این آقا خورد و اگه تا اون موقع فکر میکرد خانومش مثلا حالا رو حساب یک سری مسائل داره این حرفو میزنه، اونجا به این نتیجه رسید که پس یه چیزی هست و تصمیم بر این گرفته شد که حالا ایشون یه تغییراتی رو تو خودشون ایجاد کنن. پس گرفتن بازخورد از دیگران خیلی میتونه به ما در زمینه شناخت خودمون کمک کنه. حالا ممکنه که افرادی که دارن به ما بازخورد میدن با ما رابطه خیلی نزدیکی هم نداشته باشن، غریبه تر باشن. خب مسلمه به خاطر اینکه اینها شناخت زیادی روی ما ندارند، ممکنه بازخوردهاشون واقعا اونی نباشه که ما بخوایم بهش توجه کنیم. البته توجه رو باید بکنیم، منظورم اینه که بخوایم خیلی روش مانور بدیم، ولی واقعیت امر اینه که بازخورد از طرف هر کسی که باشه به ما کمک میکنه خودمون رو بهتر بشناسیم، اشراف بیشتری روی اجزای خودآگاهی خودمون داشته باشیم، ولی از طرف نزدیکان باشه خب خیلی قابل تعامل تر هستش. در حقیقت یه زمانی هم هستش که ما یک چیزهایی رو در وجود خودمون داریم که دیگران نسبت به اون اطلاعاتی ندارند، ولی ما میخواییم با بقیه صمیمیت بیشتری رو برقرار کنیم. لازمه که یک مقدار در رابطه با ویژگی‌های خودمون بیشتر اطلاع رسانی کنیم به این افراد. البته باز هم این خودفاش سازی در حقیقت مستلزم این هستش که یه مقدار ریسک کنیم، خطرپذیر باشیم، همونطوری که تو گرفتن بازخورد باید اون توانایی شنیدن خیلی چیزا رو داشته باشیم در مورد خودمون از طرف دیگران. پس من تا حدی راجع به خودم صحبت میکنم که نه به خودم آسیب بزنم نه به دیگران آسیب بزنم. مجموعه اینها میتونه به من کمک کنه من رو ویژگی های رفتاری خودم هم توجه بیشتری داشته باشم، هم بتونم مانور بدم. یه سری چیزا رو میپذیرم، یه سری چیزا رو هم تغییر میدم. اما تکلیف امروز برای شنونده های عزیز رادیو سلامت، قرارمون این باشه که بیایم یه لیستی از ویژگی های خوب و بد که تو خودمون سراغ داریم، یعنی اون چیزی که من خودم راجع به خودم میدونم رو تهیه کنم و یادداشت کنم، تو همون دفترچه‌ای که گفتم برای خودآگاهی همراه خودتون داشته باشید. از بقیه بخواید، ترجیحاً نزدیکان و حالا از افرادی که تا حدی هم شما رو میشناسن بخواید ازشون که یک سری ویژگی‌ها رو در مورد شما بیان کنن. اگر توانتون زیاده بخواین ویژگی منفی هم بگن، در غیر این صورت همون ویژگی مثبت هم بگن برای کار ما کافی هستش. بعد بیایید مقایسه کنید با آنچه که خودتون نوشتید. حالا میخوام ازتون که یه جدول برای خودتون بکشین، ببینین این ویژگی هایی رو که بهتون بازخورد دادن چقدرش رو میتونین تغییر بدین، چقدرش رو تا یه اندازه‌ای میتونین روش مانور بدین و چقدرش رو اصلا نمیخواید یا نمیتونید تغییراتی توش ایجاد کنید. موفق باشید.
خیلی متشکرم عزیزان شنونده. اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی سلامت.
نفس می کشم با تمام وجود، هوا پر شده از بهار و بهشت. دو تا سیب بردار و همراه من بیا تا خیابون اردیبهشت. یه جا تنگ ماهی، یه جا بوی سیب، شمال خوشی شهر رو برداشته. همین پیش پای تو حس می کنم یکی تا خود صبح گل کاشته. سرزمین سرافراز من، تو باشی زمانه به کام منه. تو چشم تو تاریک یار و سیاه، اگه با تو باشم دلم روشنه. شده شرق و غربت همیشه بهش، شمال و جنوبت همیشه بها. جهان با تو مثل بهشت برا، که گفته با یه گل میشه بها.
عشق همین خاک فیروزه‌ای تمام جهان رو جواب میکنم. اگه بار دیگه به دنیا بیام همین خونه رو انتخاب میکنم. یه حرفی بزن ابر من باز شه، بهار از نگاه ترابش کنه، یه چیزی بگو تا شبیه قدیم هوای خوشت حالم رو خوش کنه. سرزمین سرافراز من، تو باشی زمان به کام منه، تو چشم تو تاریکی یا روسیا، اگه با تو باشم دلم روشنه. شده شرق و غربت همیشه بهش، شمال و جنوبت همیشه بها، جهان با تو مثل بهشت برا، که گفته با یه گل میشه بها. سرزمین سرافراز من، تو باشی زمانه به کام منه، تو چشم تو تاریکی یا روسیا، اگر با تو باشم دلم روشنه. شده شرق و غرب تریشه
بله، دلتون روشن و چشمانتون پرفروغ. شبکه سلامت. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی. دعوت میکنم شما رو به شنیدن نویار.
نویار اومد شبمون رو روشن کرد، غم ندونستان رو توی دل ما کم کرد، روش مصنوعی تو شدی همدم ما، تو مسیر خیال بردی از ذهنمون هرچی سوالم ماها.
نویار، دریچه‌ای رو به دنیای هوش مصنوعی.
نویار اومد تو شبمون رو روشن کرد، غم ندونستان رو توی دل ما کم کرد، هوش مصنوعی تو شدی همدم ما، تو مسیر خیال بردی از ذهنمون هرچی سؤال محال.
سلام مردم ایران، بریم